المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای ولن عام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می در این چند شب گذشته اون اندازه ای که خدای متعال توفیق داد یه مباحث مقدماتی را درباره اخلاق اسلامی مطرح کردیم و به اینجا رسیدیم که معروفترین کاربرد واژه اخلاق، اخلاق اجتماعی است، یعنی چیزی که موضوعش روابط انسان‌ها با همدیگه هست. این در همه فرهنگ ها، در همه مذاهب، در همه زبان ها، در یه همچه مواردی واژه اخلاق و مرادفاتش به کار می ره. ولی در بعضی از زبان ها وسیع تر از این هم کلمه به کار می ره که اشاره کردیم، هم به اخلاق فلسفی و هم به اخلاق دینی. راجع به اخلاق اجتماعی در شب گذشته عرض کردیم که خوبه ببینیم جایگاه اخلاق اجتماعی در میان علوم اجتماعی و نهادهای اجتماعی جایگاهش کجاست. خلاصه بحث این شد که وقتی ما پذیرفتیم که انسان برای رفع نیازهاش، حتی ادامه حیاتش و تأمین خواستهاش و تأمین کمالاتش احتیاج به بنی نوع خودش داره، یعنی اگر با دیگران کار بکنه میتونه خواسته های خودش را بهتر تأمین کنه، به کمالات بیشتری برسه، نیازهاش بهتر و بیشتر برطرف بشید. اما اگه خودش تنها فقط به نیازهای خودش بپردازه، با نیروی شخصی خودش هرچی میتونه کمال کسب کنه، چندان موفقیتی نخواهد داشت، حتی حیاتش هم به زودی به خطر میفته در مقام مواجهه با دشمنان، از وحوش و درندگان تا سایر موجودات خطرناک. بنابراین این قابل پذیرشه که آدم نیاز داره به زندگی اجتماعی و این مطلب اونقدر وضوح داره و همه پذیرفتن که به عنوان یک تعبیر مورد قبول عمومی در حتی در مباحث علمی هم میگن که انسان مدنی به طبع است، یعنی انسان طبعاً دنبال زندگی اجتماعی است، زندگی مدنی، زندگی شهری، نه زندگی فردی بیابانی، عرض کنم کوهستانی، غار نشینی، اینا طبیعت انسان نیست، انسان مدنیه به تم. اینا را از میکنم برای اینکه مسائل از در همه سطوح جا افتاده است که انسان احتیاج به زندگی اجتماعی داره. خب با این پیش فرض که ما چاره ای ندونیم باید زندگی اجتماعی داشته باشیم، صحبت میشه که در زندگی اجتماعی چه کار میشه کرد که انسان بهترین منافع رو از این زندگی ببره، یعنی نیازهاش بهتر تأمین بشه، خواسته هاش بهتر تأمین بشه، کمال و رشد بیشتری پیدا کنه، مخصوصا با توجه به اینکه هر انسانی ابتداءً به طور طبیعی فکر منافع خودشه و این منفعت طلبی افراد در عمل موجب تزاحم میشه، هر کسی میخواد بیشتر منافع خودشو تأمین کنه، میرسه به جایی که مزاحم منافع دیگران میشه و در حقیقت ظلم میشه به دیگران. وقتی آدم میتونه از زندگی اجتماعیش بهتر بهره‌مند بشه که عدالت برش حاکم باشه. برای توضیحش عرض کردیم که زندگی اجتماعی دو تا فرد رو وقتی فرض بکنیم و بعد البته میلیون ها فرد هم همین حکم رو خواهند داشت، در واقع داد و ستد می کنن. این به اون نفعی می رسونه، از اونم نفعی دریافت. اگر این نفعی که از همدیگه می برن یا ضرری که از همدیگه دفع می کنن با هم تناسب داشته باشه، این کار معقولی است، باعث می شه که هر دو به خواسته هاشون می رسن. اما اگر نه، نسبت نفعی که این می بره از اون یک دهم است یا یک درصد یا بلید بالاتر یک در هزار، اون هزار برابر از این سود میبره، این یک هزار رو میمونه، این زندگی پایدار نمیمونه و نتیجه تنی میشه که از همدیگه نتونن استفاده کنند. پس باید یک سامانی در نظر گرفته بشه، یه مقرراتی که ارتباطات افراد بر همدیگه در سایه اون مقررات تنظیم بشه، بدون هر کسی من در جامعه وقتی یک کاری را میکنم در مقابلش چی باید دریافت کنم، چه انتظاری داشته باشم از دیگران، اون طرف مقابلم همین معنا را داشته باشه، یعنی یه نوعی تعادل بین بهره‌هایی که انسان‌ها از همدیگه میبرند برقرار بشه. این همونه که تعبیر میکنیم به عدالت. برای تحقق عدالت همینطور که عرض کردیم لازمه که مقرراتی وجود داشته باشه، دلخواهی هر کسی بگه من باید اینجور باشم تو اونجور، باید به جایی نمیرسی، یه مقرراتی که باید مقبول عقل انسان ها باشه. این مقررات اگر حاکم بود و طبق عمل به این مقررات خب همه منافع خودشو میبرن، زندگی اجتماعی زندگی مقبولی خواهد شد. اما اگر مقررات ثابتی نبود، مثل قول معروف قانون جنگل بود، هر کچه زورش رسید، این قابل دوام نیست و فرضاً هم اگه دوامی پیدا میکرد عقلاً مقبول نیست. پس اولین نهادی که در زندگی اجتماعی شکل میگیره نهاد حقوقه، که هر کسی چه حقی دارد که از دیگران استفاده کنه، تا چه اندازه. آیا مثلا میشه یک انسانی از یک انسان دیگری اون چنان بهره کشی بکنه تا به مرگ او منتهی بشه، در مقابلش هم چیز قابل توجهی بهش نده؟ صحیح معقول این قابل دوام این زندگی؟ اگر نه، پس حدش کجاست، تا چه اندازه، در طبق چه شرایطی، طبق چه مقرراتی؟ پس اولین نهادی که در زندگی اجتماعی شکل میگیره نهاد حقوق است، یعنی مقررات اجتماعی. این مقررات تحلیل میشه هر کدوم به دو بخش، یکی من چه حقی دارم از دیگران استفاده کنم، در مقابلش چی باید به اونا بدم، یعنی چه تکلیفی دارم. اینه که همیشه در امور اجتماعی حق و تکلیف متضایفند و متعادلند، من از کسی میتونم نفع ببرم که حاضر باشم به اون نفع برسانم. حالا اگر فرد از فرد، اگر گروه از گروه، اگر جامعه انسانی از کل جامعه است. و در حدی که متعادل باشه با نفعی که میرسانم. این همون مسئله است که در محاورات علمی گفته میشه تعادل حق و تکلیف. البته گاهی تزایف حق و تکلیف هم گفته میشه، یه معنای دیگری هم داره که حالا دیگه وارد اصطلاحات اینا نشه. به هر حال باید حق و تکلیف متعادل باشه، کما بیش با هم متناسب باشه. خب حالا این مقررات تنظیم شد، یعنی این نهاد اجتماعی تحقق پیدا کرد، مقررات مقبول عقل پسندی تدوین شد، ثابت شد، معلوم شد که هر کسی باید چکار کنه. آیا تموم میشه زندگی انسان متعادل میشه، نفع کامل رو از هم میبرن؟ خب میبینیم عملا اینجوری نیست. خود ما هم شاید گاهی اتفاق افتاده باشه، البته هر کسی خودش رو معصوم میدونه، من نه. میبینیم دیگران به هم ظلم میکنن، حق دیگران رو تضییع میکنن، وظیفهشون رو درست انجام نمیدن. ما که استسلام معصومی میچی، اما دیگران اینجورن. صرف اینکه قانون بگه باید چنین کرد، حق تو این است، تکلیف این است، این مشکل رو حل نمیکنه کاملا. یک قدر نیست برمیداره برای اینکه اونایی که بخوان عمل کنن بدونن چیکار کنن. اما چه کنیم که عمل کنن؟ سالمترین کار این است که هر کسی انگیزه درونی پیدا کند برای عمل به این مقررات، جوری تربیت بشه که خودش دلش بخواد اینجوری بشه و این مطلوب شد. این معنا را که آدم طوری باشه که خودش دلش بخواد، حقوق دیگران را رعایت کنه، عدالت برقرار باشه، به کسی ظلم نکنه، اینا میگن ارزش اخلاقی. پس دومین نهادی که در جامعه شکل میگیره نهاد اخلاق، برای اینکه اخلاق ما رو وادار میکنه که حقوق دیگران رو رعایت کنیم، بهشون ظلم نکنیم. اون باید مفروض باشه که همچه حقوقی هست، تا بگیم اقتضای اخلاق رعایت عدل است، رعایت حقوق دیگران است. این میشه نهاد دوم اجتماعی. باز میبینیم که کسانی با وجود این که عملا کمابیش در هر اجتماعی تربیت های اخلاقی وجود داره، چه از خانواده شروع میشه در محیط درسی و تعلیماتی، چه در محیط بزرگ جامعه، کمابیش عواملی هست برای اینکه اخلاق را ترویج کنند. ولی میبینیم که هیچ جامعه ای نیست که کاملا اخلاق برش حاکم باشه و هیچ که انگیزه ظلم به دیگران، تجاوز به حق دیگران نداشته باشه، همیشه رعایت بکنه. اینجاست که یک نهاد سومی لازمه، که اون کسانی که اخلاق برای عمل کردن به وظایفشون کافی نبود، با قوه قهریه بهشون تحمیل میشه. اون نهاد مدیریت و سیاسته. این سه نهاد مترتبه بره، حقوق، اخلاق، سیاست. علوم اجتماعی همین اقتضا میکنه بحثیم عقلانی خیلی روشن آنه، احتیاج نداره که با اصطلاحات خارجی به کار ببریم و بحث های عمیق و اینها. خیلی ساده میشه اینو فهمید که این سه نهاد مترتب بر هم برای زندگی اجتماعی انسان لازم. این توضیح میکنه که چرا در علوم اجتماعی این بخش ها منظور هست، رشته های مختلفی، هر کدوم رشته های فرعی و دانشگاه های بزرگی در عالم برای رسیدگی به این مسائل و حل مسائلش تشکیل شده و لایزال نظریات جدید عرضه میشه، کتاب های جدید نوشته میشه بحث هایی میشه، نقد و ایراد هایی میشه، اشکال میکنه، اون جواب میده. بازار علم در بسیاری از مناطق دنیا بر محور همین مسائل انسانی و به خصوص مسائل اخلاقی دور میزنه. خب عرض کردیم که اخلاق به این معنا که حالا طبق این تحلیل شد نهاد دوم اجتماع، در اسلام هم معتبر است. ما هم در اسلام هم اخلاق اجتماعی داریم و به صورت‌های مختلفی با شیوه‌هایی که خاص تربیت اسلامی و تزکیه انبیا و اولیا هست بهش پرداخته شده و سعی شده که اخلاق در جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. تا اونجا که اون حدیث معروف همه شنیدیم بارها، ده ها یا صد ها بار، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب تا اینجا تقریبا از بحث های گذشته نتیجه شد. این فهرستی بود از مباحث گذشته و اینکه چگونه ما میخوایم اخلاق اسلامی را در قالب علوم انسانی و در یک جایگاه خاصی از علوم اجتماعی مطرح کنیم، دربارش بحث کنیم. اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا این مباحثی که ما پذیرفتیم و دیگران بهش بحث کردن و اینجا هم میکنم مطرح کردیم، فکر میکنم چندون مخالفی تو دوستان مستمع نوجود داشته باشه؟ ندیدم کسی اشکالی به اصل این بحثا بکنه. البته بنده خیلی آمادگی نداشتم برای که پیشنم بحث کردم و اینا، اما اگر بود قاعدتا به گوش هم میرسیم. سوال میشه که آیا واقعا این مباحث برهانی است؟ در منطق به ما میآموزن که شما اگر چیزی را میخواد یقین بهش بکنید، اونم با وصف کلیت و ضرورت، باید مبتنی بر برهان باشه. یعنی نهایتا سیر مباحث منتهی شه به ریشه های بدیهی و به همین مناسبت است که در منطق اول همین بحث رو مطرح می کنند. بحث فرق بین بدیهی و نظری، از تصوراتش گرفته تا تصدیقات. آیا این بحث هایی که ما گفتیم که آدم باید زندگی اجتماعی داشته باشیم تا بهتر خواسته هاش تأمین میشه چنین رو، این واقعا برهانی است یا نه؟ حال پسندیه رو مقبولیت عمومی داره. بعد که گفتیم برای اینکه این نتیجه حاصل بشه، این مطلوب تحقق پیدا کنه، باید یک نظام حقوقی داشته باشیم که تکالیف و حقوق را با هم متناسباً و متضایفاً بیان میکنه و تثبیت کنه. یعنی هر کسی یک حدی از کار را میتواند انجام داره، حق داره، خارج از اون حق ندارد. یعنی محدود میشه قدرت آدم. انتظاری هم که از دیگران داره اونم محدوده. متناسبه با این خدمتی که میکنه باید از دیگران انتظار داشته باشه. انتظار نامحدود از هر کسی معنی نداره. این دوتا با هم متناسبه. آیا این مطلب برهانی است یا چیزیست که خب در بحث نهاد زودتر پذیرفته میشه و به اصطلاح خودمون از جدلیاتیست که مورد موافقت مردم هست، مقبولات عام هست مثلا؟ یک سوالیست. حقیقت اینه که ما به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی چنین قولی را نمیتونیم بدیم که بر اساس متد یک علم اجتماعی ما اینا را برسونیم به برهان عقلی اقامه کنیم که نتیجهش ضروری، دائمی و کلی است. ناخاصیت نتایج برهانی است، ضروری، دائمی، کلی. مثلا علومی که در دسترس بشر هست، دانشگاه ها تدریس میشه، حالا حتی علومی که در حوزه تدریس میشه، اونچنان نیست که حتما نتایجش همه یقینی باشه، اونم این جور یقینیات. خب شایع ترین علومی که ما در حوزه ها داریم علم فقه هست، فقه و اصول. مثلا قوام حوزه های علمیه ما به فقه و اصول. خود بزرگان حوزه ما حتی در تعریف علم فقه گفتن اثبات احکام شرعی است. خیلی هاشون با این تعبیر، با ادله ظنیه. اصلا خود عنوان ظن را توی تعریف علم بحث کرده. حالا اونایی هم که گفتن نه ما احکام یقینی هم میتونیم با فقه اثبات بکنیم و اینا، اونا هم گفتن احکام یقینی خیلی کمه. اکثر ما با احکام فقهی مسائلی که در فقه مطرح میشه نتایج ظن نیست. شاهدش هم این همه اختلافاتی است که بین فقها وجود داره تا جزئیات اینا. اینجور نیست که وقتی میگیم یه علم، این معناش اینه که حتما همه برهانی هست و ضروری، دائمی، کلی و هیچ قابل مثلا تشکیک نیست. برمایید علومی که تو دانشگاه ها مطرح میشه بسیاریش از همین قبیل، مخصوصا علوم اجتماعی. شما توی یک کشوری نمیتونید پیدا بکنید که همه صاحب نظران حقوقش، حقوقدانهاش در مسائل حقوقی با هم توافق داشته باشند. مثلا بسیاری هم مسائل با هم اختلاف دارند. مکاتب مختلف حقوقی از نظریات مختلفی، آخرش هم ظنیاتی است. اون میگه به نظر من اینجور بهتره، اون میگه به نظر من این. پس این سوال که آیا ما این که میگیم اساس اخلاق اجتماعی در اسلام مشابه اخلاق اجتماعی در علوم دیگه هست، یعنی همون با همون سیاق و با همون متدها و با همون گونه نتایج از لحاظ ظنی و یقینی، یا نه اینجا بیشتر میشه یک انتظار بیشتری هم دار. حقیقت این است که ما علوم را در همین چارچوب هایی که تعریف میکنیم و اینا غالبا به برهان یقینی ثابت ضروری دائم نمیرسیم. به اصطلاح خودمون غالب استدلال های ما مبتنی بر اصول موضوعه هست، یعنی اصلی را پذیرفتیم، میگیم بر اساس این اصل این نتیجه گرفتیم. مثلا در اصول اثبات میکنیم خبر واحدی که مثلا رواتش چنین و چنان باشن معتبر است. بعد میگردیم پیدا شد میشه این ثابت، طبق این میشه این فتوایی که میدیم فتوای حقی است، درست است. اما اینکه حالا خبر واحد حتما علم یقینی ثابت ضروری میاره اونجور نیست، غالبا ظن است. بعضی وقتا ظن اطمینانی ممکنه پیدا بشه، بلا غالبا از ظن تجاوز نمی کنیم. علوم اجتماعی هم شما مسائل روانشناسی که در دانشگاه در پیشرفته ترین دانشگاه های دنیا مطرح می شید بررسی بکنید. امروز یک نظریه شایع می شه 20 سال 30 سال رواج داره، یهو یک پروفسوری میاد و استاد برجسته میاد خدشه می کنه، فرضیه عوض می شه. فردا یه تئوری، ده 20 سال باز یک نظریه دیگری مطرح میشه، شایع میشه و در دنیا رواج پیدا میکنه. بعد از چندی یکی دیگه میگه نظریه از این چیزا فراوانه، همه آشنا هستن، میدونن. آیا اخلاق اجتماعی اسلام همین قبیله؟ یعنی با همین حدودی ظنیاتی اکتفا کنیم؟ ما احتمالم میدیم فردا نظر یک مجتهدی، یک دانشمند اخلاقی فردا نظرش تغییر کنه، مثل که نظریات علمی در عالم تغییر میبرد. یا نه اینجا یه امتیاز دیگری هم دارد اخلاق اجتماعی اسلامی. جوابی که به عقل بنده میرسه در حد معلوماتمون، به هر حال سواده، این است که در همین حدی که ما در علوم مطرح میکنیم مثل فقه و نظایرش، اگر بحثی هم کتابی هم در باره اخلاق اجتهادی بنویسیم شبیه کتاب فقهی خواهد شد. این استدلال از یک آیه است، آیش آیا دلالتش قطعی است یا ظنی است، عمومش، اطلاقش، و همین بحثایی که در فقه میاد در را میاد. اگر روایت باشه آیا این روایت متواتره یا از روایت آحاده، اصلا روایت آحاد در غیر فقه حجیت داره یا نداره. آقایونی که با اصول آشنا هستن میدونن اصلا خیلی ها میگن اعتبار خبر واحد فقط در فقهه، در اخلاق، در عقاید اینا خبر واحد حجیت رو نداره. اگر ما در همین حد، در همین چارچوب مطرح کنیم، یک علمی است در کنار علمهای دیگه، البته کمی از علمهای دیگه نداره، ارزشهایش هم ممکنه بعضی جا از بعضی علوم دیگه هم بیشتر باشه، اما از لحاظ کاشفیتش از واقع و یقینی بودن نتیجهش و ضروری و دائمی بودنش مثل سایر علومی است که با همین متدها تحقیق میشه بر اساس ظواهر کتاب و سنت. اما میتواند بسیاری از مسائلی که ما در علوم اسلامی داریم، از عقاید در درجه اول، در دوم اخلاق و بسیاری از مباحث فقهی، میتوانیم اینها را پاشا به برهان بند کنیم، یعنی بگیم ریشه های برهانی دارن. حالا اون چه مربوط به اخلاق اجتماعی است بخوام عرض کنم، گفتیم اخلاق اجتماعی متفرع بر حقوق اجتماعی است. اول باید حقوقی تثبیت بشه، بگه هر کسی چه اندازه حق داره از دیگران استفاده کنه، در مقابلش چه تکالیفی باید انجام بده. اخلاق ضامن این است که این حقوق را رعایت کنه. خب این حقوق را کی تعیین میکنه؟ متخصصین میان تعبیر میکنن دیگه، بودان های عالم. آیا شما هیچ مسئله حقوقی را سراغ دارید که در طول تاریخ یکسان مونده باشه، تغییر نظری درش داده نشده؟ هم چیزی وجود نداره. بالاترش من عرض بکنم، این که اصلا میتوانیم ما حقوقی را اثبات بکنیم، انتظار داشته باشیم که نتیجه یقینی ثابت داشته باشه، حتی در این تشکیک شده. طبق این تحلیل کوتاه و مختصر و مطابق معلومات عوامانه خودم، این تحلیلی که عرض کردم که در حقوق برمیگه در اصل باید رعایت عدالت بشه، و یعنی هر حقی متناسب با تکلیفی باشه و بالعکس، از قدیم الایام در این مسئله تشکیک شده. واضح ترین مسائلی که همه عقلای عالم میگن اینه که عدالت امر خوبی است، هیچ که در حسن عدالت شکی نه. ما سوال داریم کسی گفته باشه نه ظلم خوبه به جای، شما شنیدی کسی گفته باشه نه؟ شاید از قدیم الایام کسانی که درباره اخلاق بحث کردن، به عنوان بحث عقلی انسانی بحث کردن، این مسئله اصلا مفروغاً دانستن، خیلی کلبدیهی است. بعضی ها در زبان کانت اینا که میگن اصلا از احکام بدیهی عقل عملی است، اینا بدیهی است. از همون ایام در دوران یونانیان کسانی پیدا شدن گفتن این که شما میگید برهانی نداریم. داستان این را نقل میکنند، شاید همین شما شنیده باشید. یک جریان جنگ ها اون زمان خیلی زیاد بود بین کشورها، اینا به خصوص بین ایران و یونان، این دوتا کشور برجسته بودن و همدیگه زیاد درگیری داشتن. در یکی از جنگ ها یکی از سلاطین ایران به نام خشایارشا حمله کرد به یونان، بعضی از شهرهای یونان رو گرفت، تصرف کرد، پیروز شد در جنگ. فیلسوفان و طرفداران فلسفه اخلاق اینا هم شروع کردن مذمت کردن که شما با ظلم اموال ما رو تصرف کردید، زمینهای ما رو تصرف کردید، چون چرخ داشتید. حالا در بقیه بحث زبان در همون زمان صاحب نظرانی گفتن شما بیخود ملامت میکنید، او حق داشت این کارو بکنه. چه حقی داشت؟ قدرت داشت. هر کسی قدرتی داشته باشه میخواد قدرتش رو اعمال کنه، ثمرش رو بگیره. ما میگه قدرتش رو اعمال کنه. اصل ارزش ها قدرته. ما نباید مذمت کنیم که قدرتش استفاده کنیم. اینا صوفیست ها بودن، صوفستایی ها به اصطلاح. شما بی خود مذمت میکنید خشایارشا رو که چرا اومده علازی یونان رو تصرف کرده، قدرت داشته بوده از خودت استفاده. شما قدرت پیدا کنید برید از اون رو استفاده. بنابراین اینکه عدالت باید مرزها رو رعایت کنن، تجاوز نکنن. از کی گفته؟ آدمیزاد دنبال قدرت هست؟ فطرت آدمیزاد قدرت میخواد. قدرت شما اندازه ازش بهره بگیره. هر کسی حق داره بر قدرتش بیافزایه، از قدرتش هم استفاده کنه. در اون زبان کسان این به عنوان، البته من خودش را فیلسوف نمینامیدن، چون فیلسوف را اصلا کلمه‌اش یعنی دوستدار حکمت. فیلسوفان اونا خودشون رو دوستدار حکمت میدونن، اونا خودشون رو حکیم میدونستن. صوفیست یعنی حکیم. اونا خودشون رو حکیم میدونستن دیگه. ما حکمت میگه نه، از قدرت استفاده کردن هیچ بانه ای نداره. ما حق نداریم به اونا، به ایرانی ها مذمت کنیم که شما چرا اومدید کشور ما رو تصرف. ما میگه حق داشتیم میکنیم، بریم قدرت پیدا کنیم، بریم انبانه. یه اصل ثابت برهانی وجود نداره. این مال قدیم و ایام یه نمونه شو به شما گفت. در عصر جدید بعد از رنسانس یکی از فیلسوفان معروف اخلاقی، شاید همه شما اسمش رو شنیده باشید، آقای نیچه آلمانی، میگه این چین که در کلیساها تعلیم داده شده و بعضی فیلسوفان پیروی کردن، این که اخلاق اقتضا میکنه آدم مهربان باشه، با دیگران تواضع داشته باشه، خضوع کنه، اینا هیچ دلیلی نداره. اینا در واقع سوژه هایی است که ستمکاران و زوربندان رواج دادن برای که خودشون برای دیگران استفاده کنن. این افکار رو پخش کردن، مردم رو وادار کردن که صبر کنن، مهربان باشن، تواضع، تا اونا بتونن خر خودشون رو برونن. دلیلی نداریم که ما آدم باید مهربان باشه، متواضع باشه. از قدرت باید هر کسی سعی کنه، اونایی که تنبل هستن خود تصور خودشون رو قسم بلی کردن ضعف میده، اونا قدرت پیدا کنن. خیلی هم خوب، یه فیلسوف معروف آلمانی که تحولی اصلا در افکار فلسفی و اخلاقی مغرب زمین به وجود آورد، صاف و صریح میگه اینایی که ترویج میکنین اینا اخلاق ضعفه و این یه ابزاریست برای قدرتمندان که ازش سوء استفاده کنن. نافه به مردم بگید برید قدرت پیدا کنین، در سایه قدرت همه خوبی ها پیدا میشه، ثروت پیدا میشه، سلامت پیدا میشه، علم پیدا میشه. هم از قدیم الایام، هم در دوران جدید، در اون اصلی که مورد پذیرش همه ماست و چه بسا خیال میکنیم که از بدیهی ترین مطالب عقلانی باشه تشکیک شده. هیچ کس دلیلی نداره، برهانی نداره برای اینکه عدالت به طور دائم و کلی و ضروری مطلوب است و لازم است. خب ما چی باید بگیم؟ فرض کنید ما اومدیم نپذیرفتیم این را، یا تأکید کردیم نه خیر، همون اخلاق تواضع و رحمت و مهربانی و اونا درسته. فرض کنید ما اینم را با همین متدهایی که داریم و اینا در مقابل اونا مقاومت کردیم و اینا به کرسی نشوندیم، برای خود را واقعا دفاع کردیم. واقعا این برهانی است؟ میشه برهان اقامه کرد برای اینکه اصل ارزش اخلاقی چیه؟ و قبل از مسائل اخلاقیش میشه حقوق را تعیین کرد که واقعا حق هر انسانی چیه. حالا همه حقوق نه، یه چند تا حق را بگیم اینا حقوق ثابتی است که هیچ خدشه‌ای درش نیست. امروز میدونید دو دستگاهی هست که طرفدار حقوق ثابت کلی برای همه انسان ها هستند، یکی طرفداران حقوق طبیعی، یکی هم طرفداران حقوق بشر. همینطور ریشه و بشر هم شاید ریشه اصلیش هم حقوق طبیعی باشه. برحال اینا معتقدن که این حقوق ثابت هست، ولی در خود اروپا و مغرب زمین صدها کتاب نوشته شده برای اینکه این ادعای این اعلامیه حقوق بشر و این حقوق بشر هیچ دلیل عقلی ثابتی نداره. همین امروز هم اساتید بزرگی از استادای دانشگاه تصریح میکنند هیچ کدوم از اینها دلیل عقلی ندارند. توافقی کردن دولت ها برای اینکه دیدن جنگ اسباب زحمت میشه، برای اینکه جنگ ها رو بخوابونن، بودن یه اعلامیه رو تنظیم کردن و رواجش دادن تا جنگ کمتر میشه، خود راحت بشه. ولی برهان عقلی ندارن. آیا ما نظریه اخلاقی اسلامی هم حتی در امور اجتماعی همینه؟ یعنی به اصطلاح خودمون یک بحث جدلی است، مقبولیت داره یا نه برهانی دنبانه شده؟ این احتمال رو میخوام مطرح بکنیم که یکی از بزرگترین امتیازات ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی اینه که برای اینها برهان دارند و میتونه اثبات بکنه که حقی را که برای کسی ثابت، حالا یک دونه برمان نمونه حقی که ثابت میشه، این برهان عقلی دارن، باید ثابت بشه و غیر از این غلطه. بعد هم بر اساس اون دیگه شاخه هایی از این پدید میاد، نتایجی از این گرفته میشه، مثل مسائل دیگر علمی که از بدیهیات شروع میشه، بعد تا اونهایی که قدرت داشته باشن میتونن براهین نظری اقامه کنند و اثبات کنند مسائل را بر اساس اون ریشه های بدیهی. اگه ما بحث را از اینجا شروع کنیم که اصلا حق یعنی چی؟ ساده ترین چیزهایی را که ما میگیم من حق دارم انجام بدم، هر عاقلی میگه، هیچ عاقلی هم نمیتونه نفی کنه. من حق دارم نفس بکشم، هیچ که میتونه بگه تو حق نداری نفس بکشی؟ من حق دارم ببینم، این حق از کجا آمده؟ این حق از اینجا آمده که من ابزار کارم را و قدرت کارم را مالکش هستم، چشم خودمه، توان قدرت خودمه، انرژی خودم رو به کار میبره. اگر این مال منه، خب حق دارم هر کاری میخوام استفاده کنم ازش. اصلا حق ما یعنی این که من مالک تصرف در چیزی باشم. اگر من مالک هستی چیزی بودم، به طریق اولا مالک تصرف در شب هستم. پس ریشه حق از مالکیت حقیقی پیدا میشه، عرفیاتش از مالکیت اعتباری. بعدها میگن وقتی من خریدم چیزی را میشم مالکش، پس حق دارم تصرف کنم. یا این ارث پدرم بوده، از پدرم به من رسیده، به من شدم مالکش، پس حق دارم تصرف. همه اینا ریشهش به این است که من مالکیت دارم بود در امور حقیقی، مالکیت حقیقی که مالک اراده خودم هستن، مالک چشم خودم هستن. این حق طبیعی من هست، یعنی حق تکوینی من. در امور اعتباری هم هر جا مالکیت اعتبار شد، دوباره حقم میاد، حق تصرف. اگه اینو پذیرفتیم، یه تحلیلی است از کلام ما هیچ عاقلی سوال ندارم که اینو انکار بکنه. من حق دارم با چشمم ببینم، نگاه کنم ببینم. حالا میگه مزاحم کسی هستم، اونجا که مزاحم هیچ کی نیست. نفس بکشم، حق دارم نفس بکشم. ریه مال خودمه، انرژی رو که مصرف میکنم مال خودمه. هوایی که میرسد وارد ریه خودم میشه، استفاده میکنم. مالکش هستم. حق اصلش از مالکیت از چشم میاد. اگه ما معتقد شدیم که همه هستی یک مالک دارد، اگه مالک های دیگری است، اینا مالک های درجه دوم و سوم و مالک های طولی است، خیلی هاش هم مالک های اعتباری است. مالک حقیقی کل هستی اون کسی است که اختیار هستی در دست او، او آفریده، با اراده او موجوده، با اراده او میگرده میچرد. آیا با این تحلیل مفهوم باشه هیچ استدلالی نکردیم؟ ما تحلیل مفهومی، اصلا حق چیه؟ چگونه پیدا میشه حق؟ تصورش رو من از اینجا عرض کردم، استدلال نبود. تحلیل مفهومی حق، تحلیلی مفهومی حق برمیگرده به این که ما دو چیز رو در نظر بگیریم که یکی وجودش در اختیار وجود دیگری باشه، اون مالک این باشه، هر گونه میخواد بتونه درش حساب میتونه به وجودش بیاره، میتونه معدومش کنه، ما حق داره هر کارش میخواد. اگه اینجور شد، اولین حق و اصیل ترین حق مال خداست نسبت به همه چیز. والله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. حق اصلی یک چیزه، اونم مال خداست. همونطور که وجود اصلی حق مال خداست، بعد وجودهای دیگر اشیاء در شعاع وجود خدا تحقق پیدا می‌کنند. یک شعاع ضعیفی از چند مرتبه وجود تنزل میکنه، میشه وجود من و شما. این همونه که با اراده خدا اومده، کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مفسرین گفتن این یقوله هم نمیخواد، این برای فهموندن ماست، ولی خدا به چیزی که نیست چجور میگه کن؟ هم داره میگه شما بدونید فقط با یک لفظ، با یک اشاره، تب اشارش هم مثل خود اون، اونم میگه امریز قائم به او. حق اصلی این هر چه از اینجا تنزل پیدا کند طبق اراده او، حقی پیدا میکند بر مملوک خودش، بر اون چیزی که در اختیارش قرار داده، یا اختیار تکوینیش یا اختیار اعتباری که او اعتبار کرده است. او میگه تو مالک خانه ای هستی که خریدی، یا خانه ای هستی که از ارث پدر بهت رسیده. من این اعتبار رو میکنم. او حق داره این اعتبار رو بکنه. وقتی اعتبار کرد من میشم مالک خونه، اون وقت حق دارم تو خونه بنشینم. این همه این حقوق از اونجا سرچشمه. و این یه مطلبی است توی نهج البلاغه، تو رساله حقوق امام سجاد صلوات الله علیه بهش تصحیح شده که ریشه همه حقوق حق الله است. منتها ما تنبلی میکنیم نمیریم اینا را درست باز کنیم. چطور میشه که ریشه همه حقوق حق خداست؟ این تنبلی ها از ماست. ولی ائمه اتا تا اینجا هم ما را راهنمایی کردن، سرنخ حقایق رو به دستمون دادن. اگه اینجور شد، و همه دستورات الهی رو ما میتونیم ریشه شو به برهان برگردونیم، چون اراده اوست. اراده او به هر چیزی که امکان وجود داشته باشه هر وقت تحقق گرفته باشه او حق داره این کار رو انجام میده، وقتی انجام داد میشه مملوک او، هر گونه تصرفی داره میتونه بکنه. هیچ که نمیتونه به خدا بگه چرا این کار کردی چرا نکردی. این یه مطلب. باز اینجا یه معذرت میخوام، یه سوالی مطرح میشه که آیا خدا مثلا حق داره پیغمبر را علیاذ بالله ببره جهنم، یا در مقابلش حق داره مثلا شیب را ببره به بهش؟ این سوال وقتی مطرح میشه با اینه که ما خدا را درست نشناختیم. اگه میدونیم خدا یعنی چی، خدا موجودی است که کاری برخلاف حکمت نمی‌کنه. این ضعف است، عجز است، قصور آدم در خلاف حکمت کاری بکنه. خدایی که کمال محض است کاری برخلاف حکمت نمی‌کنه. این کار را اگه نمی‌کند مال اینه که خداییش یعنی حکیم بودنش با این کار سازگار نیست، ولی قدرتش هست. اگه می‌کرد هیچ که حق نداشت با اعتراض کنه به خدا. من کیم در مقابل خدا؟ من منیت من همونه که او داده به من. من در مقابل او بیستم باش معارضه کنم با چی؟ هیچ کس تکوینا حق نداره بر خدا اعتراض کنه، مگر این که بر اساس صفات خود خدا، بعد از که ما شناختیم که خود خدا یعنی اینا، یعنی موجودی که کاری بر خلاف حکمت از این سر نمیزنه به خاطر اینکه کمال بی‌نهایت، اون وقت میگیم بر خدا. این تو تعبیرات در علم کلام به کار میبینیم، واجب است که مطیع امرش را به بهش ببرد، پاداش خیر بدهد، یا مجازات کند شم را جهنمش ببرد، لازم است این کار. اینا تعبیرات یه خود مسامحه ما آمیزیست که ما به کار میبریم. بر اساس این است که متکی هستیم با بر حکمت الهی. به هر حال ما میتونیم ادعا کنیم که یکی از ویژگی های اخلاق اسلامی اینه که ریشه های این احکام و این قضاوت ها برمیگرده به برهان عقلی. اگه بتونیم اون برهان را درست تدوین کنیم، نتیجه قطعی، یقینی، دائمی و ضروری خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.